السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الله خير الناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. در جلسه قبل عرض کردیم ساختار کفایه به این شکله که یک مقدمه، 8 مقصد و یک خاتمه داره. توضیحات این پیرامون کفایه و مرحوم آخوند و اهمیت این کتاب و امثال اینها بیان کردیم. وارد بحث مقدمه شدیم. از نظر توضیحی عرض کردیم که 13 مقدمه را یا 13 نکته را مرحوم آخوند در این ابتدا ذکر میکنه به عنوان مقدمه ورود به بحث‌های علم اصول، که در حقیقت این مقدمات هم درباره علم شناسی، هم زبان شناسی، بحث الفاظ، بحث استعمال و کاربرد الفاظ در زبان هست که نقش جدی در علم اصول و فهم روش اجتهادی داره، که حالا به مرور یکی انشالله عمری باشه عرض میکنه. مقدمه اول درباره یک سری مباحثی درباره علم شناسی و مباحثی درباره علم اصول شناسی بود، که در بحث علم شناسی اولین مسئلهش موضوع علمه. این بحث اساساً استقلالاً ربطی به علم اصول نداره. علم اصول هم چون که یکی از علوم صدها و بلکه هزاران علم موجود در دنیا هست، مثل علم فقه، علم منطق، فلسفه، شیمی، فیزیک، ریاضی، امثال اینها، لذا و در قالب و در ساختار علوم قرار میگیره، اصولیون معمولا ابتدا درباره علم صحبتهایی میکنن، نکاتی را ذکر میکنن، و مرحوم آخوندم به همین دلیل ابتدا مسئله اول را پس درباره علم بیان میکنه. یه مقدمه را عرض کردم که هویت علم به چیه؟ به موضوع، به مسئله هست، به هدف و غایت، به روش و یا به مبادی یا ترکیبی از اینا که عرض کردم، اینا عناصر شکل دهنده علم هست، دیگه تکرار نمی کنم اون را. با توجه به اون عرض کردیم مرحوم آخوند دو نکته را در علم شناسی ذکر میکنه. در حقیقت سه مسئله را بیان میکنه، ولی از این مؤلفه‌های علم دو نکته هست، یکی بحث موضوع علم، یکی مسائل علم. یه بحث دیگری هم تحت عنوان تمایز علوم ذکر میکنن که حالا انشالله زنده باشیم فردا مطرح میکنن. اما درباره موضوع علم، اساساً علم موضوعش چی هست؟ چند نکته را، دو مسئله را شیخ بیان میکنه، مرحوم آخوند بیان میکنه و معلوم میشه که حالا موضوع علم منظورشون چی هست. ابتدا تعریفی از علم را ذکر میکنن که این پیچیدگی ویژه‌ای داره، عبارت خیلی مختصره ولی توضیحات مفصلی میخواد. علم را اینطوری تعریف میکنن، علم یعنی، تاکید کردم دیروز گفتم، یعنی دیسیپلین منظور اینجاست. از علم یعنی رشته علمی، یه رشته علمی، مثلا فرض کنید شیمی، فیزیک، فلسفه، فقه، اصول، علم به این معنا. علم به چی میگه؟ میگن چیزیه که از عوارض ذاتیه. تعریف موضوع علم در اصل میکنه، موضوع علم چیه؟ علم به معنای دیسیپلین، این موضوع رو اضافه کنید. تعریف موضوع علم، موضوع علم چی هست؟ علم به معنای دیسیپلین، موضوع علم چیزیه که در کل علم، در سراسر این علم، از با بسم الله تا تمتش، درباره عوارض ذاتیه اون بحث میشه. این تعریف تقریبا خیلی اینو گفتن و در سنت فلسفی و منطق ما مخصوصا و علم اصول رایج این تعریف. اما در اختلافات در بحث تعریف ذاتیه هست، در حقیقت هم مراد از ذات چی هست. علم پس به چه موضوع علم چیزیه که یه چتریه، یک مقوله‌ایه، یک حقیقتیه که همه علم درباره عوارض ذاتی اون بحث میکنه. اگر خارج از اون باشه این امر استطرادی بیخودیه، باید خارج بشه از اون علم، نه باید در اون علم. علم بالاخره یه هدف، یه منطقی داشته باشه. منطق علم اینه که یه موضوعی داره و موضوعش هم یعنی چیزی که از عوارض ذاتیش بحث میکنه. خب این تعریف نیاز به توضیح داره. این عوارض و ذاتی این دو تا کلمه نیاز به توضیح داره. برای اینکه الان بازم قشنگ جا بیفته این توضیح رو عرض میکنم، در عرض حداقل دو اصطلاح داره، اونی به درد ما میخورن اشتباه نشه. یکی در فلسفه است، جوهر و عرض، در بحث ماهیات به تفصیل پیرامونش بحث میکنن، میگن ما مثل مقولات عشق یک جوهر است و نه تا عرض، خود جوهر هم به پنج تا تقسیم میشه، نفس و نمیدونم حالا ماده و میزه. در نه تا عرض کم و کیف و جده و متا و امثال اینها، در فلسفه موقع میگن این یه چیزی عرضیه، مثلا عدد عرضه، رنگ عرضه، یعنی چی؟ کیفه، گرمی و سردی عرضه، منظورشون چیه؟ منظورش اینه یه حقیقتیه که اگر به خود موجود بشه، اذا وجدت، ویژگیش اینه حتما فی موضوع موجود میشه، مستقل نمیتونه موجود باشه، حتما روی چیزی میاد، خودش نمیتونه مستقل پیدا کنی، عرض در هوا نداریم یا مستقل نداریم، حتما روی چیز، سفیدی، سفیدی مطلق نداریم، یا دیوار سفیده یا گچ سفیده یا برف سفیده یا یه چیز سفیدی، پارچه یا سفیده، نمیدونم، باید به یه چیزی بالاخره وصل بشه، اذا وجدت، وجدت فی موضوع. پس عرض در فلسفه معناش اونه، خب در جای خودش هم خوندن دوستان. اما در منطق یه تعریف دیگری در علم منطق موقع میگن این از عوارضه و عرضیه در مقابل ذاتی، عرض در مقابل ذاتی در حقیقت به کار برده میشه، عرضیه یعنی ذاتی نیست، به چه معناست؟ یعنی المحمول و علشه الخارجه، پس در منطق عرض در مقابل ذاتیه، عرضی یعنی ذاتی، در مقابل ذاتی، در فلسفه مقابل جوهره، هر دو اونا حقایق خارجی هست، منطقه یکیش مستقل میتونه بایسته، یکی رو یکی میاد چسبیده به اونه، صفته، صفت بی موصوف که معنا نداره، صفت در فلسفه، پس به معنا عرض به معنا مثل صفت میمونه. اما در منطق یعنی ذاتی شی نیست. ذاتی یعنی چی؟ یعنی جنس یا فصلش نیست. هر چیزی که جنس و فصل چیزی دیگری نبود و میشه عرض نسبت به اون. المحمول و علی الشی حمل میشه بر چیزی، محمولش واقع میشه، یعنی اون شی رو میتونی موضوع قرار بدی، مثلا انسان رو موضوع قرار بدی، یه چیزی که حمل میشه بر انسان، مثلا این الانسانو زاهکن، کاتبون، ماشن، الخارج عن، خارج از اونه، جز حقیقت ذاتش نیست، ولی میشون ذاتش، جز ذاتیاتش نیست، اینو بهش میگن عرض. پس عرض در منطق دو ویژگی داره، یکی المحمول علشه، دو الخارج عنشه، این دو، هر چیزی که این دو ویژگی رو نسبت به شیء دیگری داشته باشه بهش میگن عرض. حالا همین عرض منطقی بازم خودش دو قسم، دو جور تعریف داره، دو انواعی داره، در عرض خیلی تقسیمات داره، اونی که به درد ما میخوره، یه عرض ذاتی داریم، اینجا ذاتی به معنای دیگری به کار برده میشه. من در این کتاب خوب چیست بد کدام است 6-7 تا معنای ذاتی که در بحث حسن و قبح ذاتی نوشته شده، 6-7 معنای، فکر کنم 7 تا اگه اشتباه نکنم، کاربرد ذاتی در منطق و فلسفه و اصول خودمون ذکر کردم، دوستان اگه علاقه من بودن میتونن مراجعه کنن، ولی اینجا به معنای دیگری، عرض گاهی ذاتیه گاهی غریبه، غریب معنای بیگانه است و دوره، این دو تعریف. حالا اینم در نظر بگیرید، این دال آخر بود جیم. حالا عرض، این میگیم عرض چیزیه که حمل بر شی میشه و خارج از اون شی است. حمل عرض بر معروض انواعی داره، انواعی از هم داره، گاهی این هم بی واسطه است، یعنی هیچ واسطه این نمیخواد، حمل بی واسطه، این نوع اول، این شماره میزنن دوستان بالاش 1، حمل عرض بر معروض یا حمل عرض بر موضوعش گاهی بی واسطه است، هیچ واسطه این نمیخواد، اقتضاء ذاتشه، اقتضاء ذات، ذات سلام. مثلا میگیم اربعتو زوجون، خب اینا الخارج، زوج خارج از اربعه هست، جز ذات اربعه که نیست، اربعه در تعریفش زوج بودن که نیست، ولی لازمه ی ذاتشه، اقتضاء ذاتشه. الانسان متعجبون، انسان تعریف حقیقت انسان چیه؟ جنس و فصل چیه؟ حیوان ناطق. متعجب که درش نیست، ولی لازمه این ذات، اقتضای این ذات تعجبه و شگفتی هست. الماهیت و ممکنون، ماهیت ممکن هست. خب الماهیه که تعریفش در تعریفش امکان وجود نداره، بلکه اقتضاء ذاتشه در حقیقت. این یه جور حمله، حمله بی واسطه. یه حمله با واسطه داریم. این با واسطه هم در بحث ما دو جور تقسیم میکنیم. یعنی بازم خیلی گوناگون میشه این بحث رو مطرح کرد تا من به حدی که بحث این تعریف منتقل بشه و نظر مرحوم آخوند معلوم بشه عرض میکنم. حمل با واسطه، گاهی واسطه در ثبوته، گاهی واسطه در عروضه. واسطه در ثبوت یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد این محمول برای این موضوع موجود باشه، موجود باشه، محقق بشه، این یه واسطه برای تحقق میخواد، برای وجود میخواد. ثبوت یعنی وجود، یعنی تحقق، وجود یعنی تحقق، واسطه در ثبوت. خود این واسطه در ثبوت دو جوره. گاهی واسطه داخلیه، به امر داخلی باعث میشه این هم صورت بگیره، که باز اینا دو نوع داره. اینجا میشه دومین، مساوی اون واسطه، مساوی معروض یا موضوعه، معروض موضوع، مساوی با موضوعه، یعنی جز ذات موضوعه، عین ذات موضوعه. اون واسطه ها نه عرضه، این عرضه میخواد هم بشه به اون معروض، یه واسطه میخواد. این واسطه چیه؟ این واسطه مساوی با ذات اون معروض است. مثالشو ببینید. مثلا میگیم الانسان متکلمون، حمل میکنیم تکلم رو بر انسان. اول به من بگید آیا متکلم جزء ذاتیات انسانه، یعنی جنس انسانه؟ نه. فصل انسانه؟ نه. پس خارج از انسان هست. الخارج عن، درسته؟ خارج از ذات انسانه، ولی حمل بر انسان شده. الانسان متکلمون، این حمل صورت میگیره با یه واسطه. واسطه‌اش چیه؟ لأنه ناطق. چون که انسان ویژگی نطق را داره، پس متکلمه. این ناطق چیه؟ ناطق دقیقاً مساوی معروضه، یعنی مساوی با انسانه. انسان مساوی با ناطقه. ناطق، ما ناطق غیر انسان نداریم، انسان غیر ناطق نداریم. ناطق به معنای قوه تفکر، به معنای بله چیز این واسطه داخلی هم اینجا. ببین واسطه که پس حمل واسطه میخواد، درسته؟ گاهی بی واسطه است، گفتیم تمام شد. گاهی حملی، یعنی محمولی بر موضوعی میخواد بار بشه، میگیم واسطه میخواد. این واسطه گاهی واسطه داخلیه. داخلی یعنی چی؟ یعنی جزء ذاتیات، جزء حقیقت معروضه، موضوعه، جدا از موضوع، از یا جنس موضوعه یا فصل موضوعه، جزء اونه. این واسطه داخلی. حالا داخلی دو قسم، مساوی معروض باشه، مثل این. دقت کنن دوستان، الانسان متکلمون، این حمل درسته. متکلم عارض شده بر انسان. عارض شده یعنی حمل شده، معناش حمل، معنای عرض یعنی حمل، حمل شده. ولی متکلم الخارج عن انسان دیگه، درسته؟ محمول بر انسانه. این دارم میگم که تعریف عرض در منطق برای صدق میکنه، ولی یه واسطه میخواد. چرا انسان متکلمه؟ به چه دلیل؟ چون که ناطقه. این واسطه چجوریه؟ واسطه مساوی معروضه. الانسان مساوی با ناطق، فصل انسانه. فصل نوعیت و نوع به فصلهی، بالاخره به فصلشه. نوعیت نو، حقیقت نو انسان باشه، به فصلشه. ولی در جنس که چیزای دیگه مشترکه. به هر حال اینجا واسطه مساوی معروضه، یعنی موضوع، معروض موضوع هم توزه. من چون عرضه اصطلاح معروض آوردم که جا شما موضوع بگید. این دومین نوعه. سومین اینه که واسطه داخلی هست، یعنی جزء ذات موضوعه. بازم تأکید میکنم موضوع یک حقیقت نوعی است که یه جنس داره یک فصل داره، خارج از این که نیست دیگه. الانسان مساوی است حیوان ناطق، یه جنس داره یه فصل داره. موضوع پس یک حقیقت نوعی که ذاتش متشکل از یک جنس که عامه و یک فصل که خاص اینه و ممیز اینه، جداش میده. اون فصل مساوی معروض مساوی اون موضوعه. اگه به واسطه جنس باشه، جنس اعم از موضوعه، اعم معروضه. مثلا میگیم الانسان و ماشن، منهای اون اول در نظر بگید، اول عرض هست یا نه، تعریف عرض منطقی درش صدق میکنه. آیا مشی، راه رفتن، جنس انسان یا فصل انسان؟ هیچ کدوم. جنس انسان حیوان بود، فصل انسان هم ناطق بود. خب پس الخارج عن حقیقت انسان، ولی محمول بر انسان، هم میشه بر انسان، هم شده. میگیم الانسان و ماشن، انسان رونده است. ولی این حمل، این حکمی که صادر میکنیم، یه واسطه در ثبوت میخواد، واسطه میخواد. واسطهش یه داخلیه، همون جنس انسان. لأنه حیوانون و کل حیوانن ماشن، چون حیوان انسان حیوانه، یا حیوانی ماشی. پس این حمل هم بازم یه واسطه خواست، ولی واسطه اعم از انسانه، واسطه حیوانه که شده جنس، اما داخلیه چون جنس انسان. درست شد؟ اینم دومین نوع. سومین نوع بله. کدوم؟ نه، صفت نوعه، صفت انسانه. انسان نوعه متشکل از جنس و فصل. الانسان و ماشین، انسان حمل شده بر ماشی، حمل شده بر انسان، لذا صفت انسان شده. حالت عرض یعنی حال، یعنی صفت، یعنی ویژگی، یعنی چگونگی. این اصطلاحاتو میگم که پیچیدگی تو ذهنتون ایجاد نشه. عرض چیز قلمبسل، کلمش قلمبسل، ولی میگم این چیز عرضشه، یعنی یکی از حالاتشه، یکی از ویژگی هاشه. یکی از ویژگی های انسان میگیم روندگی، راه رفتن. الانسان ماشین، انسان راه میره. اما این ویژگی چطوری انسان واجد شده؟ آیا حقیقت انسان اقتضای اینو داره؟ میگیم نه، حقیقت انسان عبارت بود از حیوان و ناطق، به اضافه ناطق. پس واسطه ای میخواد، یه دلیلی میخواد این صفت. دلیلش چیه؟ چون که انسان حیوانه و تعریف حیوان چیه؟ حیوان جسم نامی متحرک، حساس متحرک بالاراده، متحرکه. و پس تعریف چون که حیوانه این ویژگی را پیدا میکنه، واسطه داخلی شد. حیوان جنس انسانه، ولی بله. نه، نطق معنای فارسیش با تکلم یکیه، ولی معنای موقع به عنوان فصل انسان قرار میگیره، نطق همه تاکید میکنن. البته در کتاب تفصیلی منطق میگن، موقع میگیم الانسان ناطقون، اشتباه نکنید که یعنی انسان حرف زننده است. نطق یعنی متکلمه. الان ما چندین میلیون انسان روی زمین داریم، یه آمارش الان حضور ذهن ندارم، آماریم که لالن، نمیتونه حرف بزنه، ولی انسانن، ناطق هم هست، یعنی انسان هم تعریف. پس نطق رو بعضی گفتن یعنی تعقل، یعنی قدرت بر تعقل، تفکر. این هم حالا چون که فرمودید داخل پرانتزی عرض میکنم، برای اینکه حالا ذهنتون رو خیلی مشوش نشه، اینکه تعریف حقیقی انسان چیه؟ مشهوری که ما تا حالا یاد گرفتیم توی کتابمون همینه، الانسان مساویس الحیوان ناطق. ولی در این خیلی اختلاف وجود داره. فصل ممیز انسان رو خیلی ها گفتن ناطق نیست. افلاطون میگفت انسان حیوان مدنی به طبع، ویژگی انسان اجتماعی بودنشه، اجتماعی بودن، ذاتاً زیست اجتماعی داره. اینطوری تعریف میکنه. ارسطو که همچین تعریفی هم داره، یه جای دیگه میگه انسان حیوان سیاسیه. مثلا ویژگی فصل ممیز انسان سیاسی بودنه، یعنی سیاسی نه حزبی منظور، نه ها، یعنی دغدغه مدیریت، اداره دیگران، استخدام دیگران و امثال اینا رو داره، ویژگیه. و خیلی تعریف های دیگر، تا میرسیم به تعریف اخیر، آخرین تعریف از حضرت آیت الله جوادی آملی. ایشان میفرماد نه جنس رو درست تشخیص دادن، نه فصل رو درست تشخیص دادن. اصلا کی گفته انسان حیوانون؟ این غلط. انسان حیون، حی، نه حیوان. حی فصلش هم اصلا ناطق نیست، مدنی به طرف نیست. فصلش چیه؟ متعله. انسان حی متعله هست. این هم جدید. پس این هم خیلی، من را به عنوان مثال عرض کردیم که این در این مثال اینا جا افتاده تر، بهتر میشه منتقل کرده است. بگذاریم اولا این پرانتز بسته. خب، داشتیم حمل عرض بر معروض، حمل صفت بر موصوف، حمل محمول بر موضوع، اینا همه یه اصطلاح هم. داشتیم اینو میگفتیم با واسطه، گاهی واسطه در سبوت، این واسطه داخلیه، گاهی واسطه خارجیه. واسطه میخواد اتصاف این موضوع به این صفت بی دلیل نمیتونه باشه، دلیل میخواد، یه پارتی میخواد، یه واسطه میخواد. این واسطه هم دیگه نه جنس اون موضوعه، نه فصل موضوع، ربطی به موضوع نداره، در ذات موضوع نداره، امری خارجیه، بیرونیه، بیرون از ذاتیات موضوعه اصلا، نه جنس موضوع، نه فصل موضوع. این چند تا میتونه باشه؟ چهار تا خود این هست که میشه چهارمین. حالا اون واسطه خارجی، خارجی معناش چی شد پس؟ یعنی نه جنس موضوعه، نه فصل موضوع، جز حقیقت موضوع نیست، خارج از ذات موضوعه. اون واسطه گاهی مساوی با معروضه. مساوی اینجا بنویسید خارجن، در خارج، نه در مفهومی و معنی. تحقق خارج مساویه. مثلا الانسان ذاهی کن، انسان متصف به این، درسته این ویژگی، یکی از ویژگی ها انسان ذهن که انسان زاهکه، اما به چه دلیل زاهکه؟ چرا زاهکه؟ چون که متعجب هست، چون متعجبه. منطقیان گذشته بر اساس علم و نفس گذشته، من نمیخوام این مسئله رو الان حقیقتشو حل کنیم، فقط میخوام زدن دوستان تو مثاله گیر نکنه که بگید این مثال انقل دربارش هست. بله هست، ولی گذشتگان میگفتن تعجب از ویژگی‌های اختصاصی انسانه، اما نه ذاتیاتش. همون بالا هم گفتیم اقتضاء ذاته، بیرون ذاته، بیرون ذاته، ولی اقتضاء ذاته. فقط انسان موجود متعجبه، میمون و بقیه حیوانات و اینا متعجب نیستن. الانیا قبول ندارن اینو، میگن خیلی حیوانات دیگر ویژگی تعجب را دارن و بلکه از اون تعجب‌های خیلی زیادتر. به هر حال پس اینا بر اساس اون اصطلاح علم النفس سابق و تعریف گذشتگان، دقت کنید، واسطه تعجبه. تعجب حیوان نیست، یعنی جنس انسان نیست. تعجب نطق هم نیست، یعنی فصل انسان نیست. خارج انسان به اقتضاء ذات انسان بالا. این چهار. پنج، گاهی این اتصافه به واسطه خارجی یک اون اعم از معروضه، اعم از اون موضوعه. مثلا الانسان فی کبد، انسان در رنج، بر تعب. این صفت یکی از ویژگی های انسان، خلق الانسان فی کبد، در سختی خلق شده انسان، آفریدگی آفرینش انسان یک موجودیه که باید در رنج و تعب و سختی زندگی کنه. این یکی از ویژگی ها و صفاتی که بر انسان حمل میکنیم. خوب شد این هم، ولی واسطه میخواد. به چه دلیل؟ لحیات هل مادیه، چون که در این عالم ماده زندگی میکنه، اصلا اقتضای این عالم ماده اینه. حیات مادی خارج از ذات انسانه، هست یا نیست؟ آیا اختصاص به انسان داره؟ انسان فقط حیات مادی داره؟ نه، هر کس توی عالم مادی، هر موجودی در این عالم مادی باشه، موجود زنده، این در کبد زندگی میکنه، در سختی، باید تلاش کنه برای بقا، باید تلاش کنه. یه گاوی هم در نظر بگیرید، این اگه حرکت نکنه بره علف بخوره میمیره، دهنشو نجنبونه برای خسته میشه، بالاخره این خستگی داره. این کبد، کبد ها مختلفن دیگه، سختی. اینم پس دقت، اعم از معروضه، واسطه اعمه، این واسطه اعمه. گاهی واسطه خارجی است ولی اخص از موضوع، خاصتر از موضوع. ببین الحیوانو زاهه کن، این درسته، میگیم حیوان زاهه که، میگه به چه دلیل؟ میگه لانه ناطق. ناطق اخص از حیوانه یا مساوی حیوانه یا اهم از حیوان؟ اخص دیگه، همه حیوانات که ناطق نیستن، فقط انسان بود ناطق بود، پس اخص. گاهی اون واسطه اصلا مباینه با معروضه، مباینه، نه عام میشه نه اخذ شه نه مساوی شه. مثلا الماء حارون، این آب گرمه، این صفت درسته، این آب گرمه داغه. میگیم چرا این وصف داره؟ لأنه ملاق للنار، یا به سبب النار، چون که با آتش تلاقی کرده، یا به دلیل آتش، آتش زیر آب روشن کردن، آب گرم شده. پس دقت کنید نار با ما کاملا مباینن، هیچ تناسبی ندارن که حقیقت آب، جنس و فصل آب، لوازم ذاتش یه چیز دیگرن، جنس و فصل نار و آتش چیز دیگری اصلا. ولی واسطه پس مباینه با معروضه، ولی این واسطه میشه که معروض یه صفتی رو بگیره، آب گرم بشه یا آب سرد بشه یا آب بخار بشه یا آب فلان، این میشه واسطه مباین. درست شد؟ پس اینم شد ششم، اینم هفتم. گاهی این واسطه، واسطه در عروضه، اصلا در ثبوت نیست. نمیخوایم یه صفتی را به اون نسبت بدیم، در عالم واقع برای معروض تثبیت کنیم، بگیم این با این صفت موجوده و تحقق داره، این کار نمیخوایم بکنیم، بلکه فقط یه نسبتی میخوایم بدیم، اونم نسبت در عروض، واسطه در عروض. واسطه در عروض یعنی چی؟ یعنی عرض حقیقتا مال اون واسطه است، مجازن و ذهنن و مجاز عقلی به دلیل یکی از تناسب‌هایی که در باب مجاز وجود داشت به اون معروض نسبت داده میشه. مثلا میگیم جر المیزاب، مثال مشهور المیزاب و جار، ناودان جاری شده، جای شما خالی، ما که در مکه بودیم مثال، اصلا ناودان جاری شد که هیچی، شهر جاری شد در یه نوبت همین تابستان از سیل و بارانی که اومد، اصلا طوفان عجیب غریبی که اومد پرده خانه خدا را از چهار جهت پاره کرد. شاید اینجا هم فیلمشو دیدید، اصلا خیلی عجیب غریب که میگن چندین صد سال همچین چیزی سابقه نداره. من کارخونه این پرده، اینم برای رفع خستگی میگم، پرده سازی خانه خدا را رفتم، اطراف مکه هست یه جایی، قبلا رفتم اینو دیدم با جمعی از دوستان، خیلی اختصاصیه برای این پرده خانه خدا درست میکنن. یک نخش رو به ما داد، گفت به پاره کنی یه نخ. حالا این پارچه خیلی کلفته، یعنی ده ها صد ها نخ به هم جمع میشه، این یه قطر پارچه رو درست میکنه. یه دونه شو داد گفت پاره کنید، هر اگه زیادتر فشار میدادی کله شقی میکردی دست خودت میبریدی، امکان پاره کردن نبود. قیچی داد گفت ببرید، ولی قیچی معمولی. دوستان گفتن یک بار من قیچی خودم دارم بذار خودم، اصلا کارگر نبود بهش. آره اصلا این کارگر نبود، یعنی اینقدر محکمه اختصاصی. ولی این حالا چه طوفانی بود دیگه، اصلا این زیر این زد و این حالا در حال بگذارم. جرال میزاب، ناودان جاری شد، ناودان که جاری نشد که، آب جاری شد، المیزاب جارن، اون جریان حقیقتا مال چیه؟ آبه. مجازن به این معروض نسبت داده میشه، اینو بهش میگن واسطه در عروض، یعنی حقیقتاً مال این موضوع نیست، ربطی به این موضوع نداره، مجازن، استعارتاً، تفنن در عبارت، اون شگردهای ادبیه داریم به این نسبتش میدیم، حقیقت نداره. درست شون؟ حالا با این مقدماتی گفتیم، این به معنی مقدمه است. مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه در تعریف عوارض ذاتی، منظور از عوارض ذاتی چیه؟ میگه همه این هفتا عرض ذاتی هن، غیر از این هشتمی، غیر از این هشتمی، این هشتمی فقط خارج از موضوع علم. عرض ذاتی میگه ای بلا واسطتن فی عروض، همین دوتا کلمه باز شده ما این همه توضیح بدیم برای یه سطره، ای بلا واسطتن فی عروض، واسطه در عروض نداشته باشه. برگردم بس رو جمعش کنیم، دقت کنید موضوع علم چیه؟ چیزیه که از عوارض ذاتی اون بحث میکنن، از عوارض ذاتیش بحث میشه. عوارض ذاتی به چی میگیم؟ به همه این هفت و عرض، هر کدوم از این هفت هم صورت بگیره عوارض ذاتیه، غیر از واسطه در عروض. یعنی علم نمیتونه مجازی باشه، بیا یه نسبتی مثلا بگی آقا خبر الواحد، یه نسبتی بهش بدی فلان جوره، بعد بگیم آقا خبر الواحد که همچین چیزی نداره که، میگیم این به واسطه در عروضه، یعنی مجازن. میگیم مجازن که اصلا در علم اصول نباید ازش بحث بشه، این خارج از علمه. در مسائل علم درباره موضوع بحث میکنن، از عوارض ذاتیش بحث میکنن، یعنی از این هفتا، از این هشتمی در علم بحث نمیشه. گرفتید آن بحثو؟ این نکته اول. نکته دوم یه سطریه، بنویسند این یک بود دیگه، در ذیل موضوع علم، یکی تعریف موضوع علم، دو دوشم بنویسند دوستان رابطه موضوع علم، رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل. ببین علم یه موضوع داره، مثلا میگیم علم نحو موضوعش یه کلمه و کلام مثلا. درسته؟ یا کلمه یا کلمه و کلام علم موضوع علم نحو، درسته؟ این موضوعش. ولی خب صدها هزاران مسئله داره. مسئله علم نحو بگید الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، بعد صدها مسئله پیچیده دیگر. این موضوعات مسائل علم اصولن. هر مسئله هم یه موضوع داره، یه محمول داره، درسته؟ سوال اینه رابطه موضوع علم یعنی کلمه و کلام با موضوعات مسائلش مثل یعنی فاعل و مفعول و مجرور و امثال اینا چیه؟ مرحوم آخون میفرماید بنویسید دوستان، همان رابطه کلی طبیعی، همان رابطه کلی طبیعی داخل پرانتز مثلا انسان و افراد و مصادیقش، یعنی علی و حسن و حسین و همان رابطه‌ای که کلی طبیعی با افراد و مصادیقش داره. کسی میتونه بگه رابطه اینا چیه؟ کلی طبیعی با افراد و مصادیقش رابطه اون چیه؟ یعنی ما یه انسانی داریم که بالاخره خارج از این افرادش باشه؟ تساویه، ولی نمیخوام از این اصطلاحات منظور نیست. کلی و مصداقه، میگیم این رابطه شون چه سنخیه؟ میفهمه رابطه موضوع علم اصول، موضوع علم با موضوعات مسائل رابطه کلی و مصداقشه. کلی منظورم این کلی طبیعی انسان و افرادش. ما انسانی نداریم که جزی افراد نباشه، که افراد انسان، یا فردی نداریم که انسان نباشه، فرد انسانی بگیم انسان نباشه. خب اینا رابطهش تساویه، ولی اینو بنویسید، یعنی مفهوماً غیر همند، یعنی مفهوماً مغایرند، اما مصداقاً و خارجاً متحد و مساویند. مصداقاً و خارجاً متحد و مساویند. در حمل اگه بیایم سراغ حمل، یا حمل اولی و ذاتیشون متفاوتن، یعنی مفهوم انسان غیر از مفهوم علی و حسن و حسینه، دو مفهومن، اما مصداقاً چی؟ یعنی به حمل شایع سنایی یکیه. بله بله جانم، بله اینجا انسان مثال موضوع علم کلمه و کلام، موضوعات مسائل الفاعل و مرفوع، المفعول منصوب و امثال اینا. موضوعات مسائل میشه فاعل، مفعول، به اصطلاح مضاف الیه و امثال اینها. موضوع مسائلشه، موضوع خود علم هم کلمه و کلام در علم نفس. همه علوم میشه مثال زد دیگه، حالا تکثیر مثال الان وقتمون خیلی میگیره. این قسم به تطبیقی بالاخره شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، و بعدو فقد رتبته علی مقدمت و مقاصد و خاتمت. من مرتب کردم این کتاب را، علم اصول را، این کتاب را، علی مقدمت، بر یک مقدمه که عرض کردیم خودش 13 امر مفصل داره، 13 امر مفصل مهم، و مقاصد هشتگانه سمانیه، و مقاصد هشتگانه یه صفحه قبلترش اونجا، یه صفحه من شما رو داشته نگم، همونجا نه همون اینجا اینو دارم، بله اینو دارم میخوام از اول همین. آره یعنی جایی که مقدمه نوشته یه صفحه برگردید، عبارت اون داره میخونم، جایی تعبیر مقدمه نوشته یه صفحه برگردید، اینم جزء عبارت مرحوم آخونده است. فقط رتبت این کتاب را بر یک مقدمه که 13 هم بود و مقاصد هشتگانه که به اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین، امارات، اصول عملیه و تعادل و تراجیه و خاتمتن، یه خاتمه که در باب اجتهاد و تقلیده با عنوان الاجتهاد و تقلید بس جالبی المقدمه. اما پس ساختار کتاب این بود که حالا دیروز خوب توضیح دادیم. اما المقدمه تو ففی بیان امور، مقدمه در بیان امور 13 گانه، 13 امر. الاول که ما تیتری که دادیم گفتیم درباره مباحثی در بحث علم شناسی و علم اصول شناسی و مباحث اندکی درباره این دوتا میگه. تیتر دادن اینجا موضوع العلم و مسائل، موضوع علم چیه، مسائل علم چیه و موضوع علم الاصول و تعریفو. اگه میخواست دقیق تر بنویسه باید میآورد موضوع العلم و مسائله و تمایز العلوم، چون سه بحث را دیروز گفتم، در بخش اول که بحث علم شناسیه میگه، در بحث علم اصول همین دوتا رو میگه، علم اصول موضوعش چیه و بعد تعریف علم اصول چیه. ان موضوع کل علمن، موضوع هر علمی چیه؟ و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، اون چیزیه که بحث میشود در اون علم از عوارض ذاتی اون چیز. عوارضهی به ضمیر به اون الذی برمیگرده، هو الذی یبحث فیه عن عوارض اون شی، اون چیز ذاتی، عوارض ذاتیش. عوارض ذاتی یعنی چی؟ ای بلا واسطتن فی العروض، یعنی عوارضی که واسطه در عروض ندارن، چه اصلا واسطه ندارن مثل اولی، مثلا واسطه ندارن، چه واسطه دارن، واسطه در ثبوت دارن که حالا این خودش داخلی بود، خارجی بود، انواعی داشت، اینو شامل نمیشه، واسطه در عروض رو شامل میشه. کل این توضیحات دوست مربوط این یه سطر بود. هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه ای بلا واسطن فی العروض، یعنی العرض الذی، عرضی که عارض می شود بر معروض بلا واسطه در عروض، واسطه نه که واسطه در عروض نداشته باشه، حالا اهم از این که واسطه اصلا نداشته باشه یا واسطه داشته باشه ولی واسطهش عروضی نباشه، واسطهش در ثبوت باشه. خب برگردید عبارت رو، ان موضوع کل علم هو نفس و موضوعات مسائله عیناً، موضوع هر علمی عبارت است از خود موضوعات مسائل اون علم عیناً. این همون مسئله دومه، دو نوشتید یه سطری بود، این هم اینو میخواد بگه، موضوع هر علمی عبارت است از خود موضوعات مسائل اون علم، عیناً یعنی خارجاً، یعنی مستاقاً، عیناً یعنی مستاقاً و خارجاً. پس در حقیقت رابطه موضوع علم که یه چیز بیشتر نیست، موضوع هر علمی، علم زیست، زیست شناسی درباره طبیعی بحث میکنه، درباره زیست طبیعی بحث میکنه، موضوعش اینه. سوالش چیه؟ صدها و هزاران مسئله داره، هر مسئله هم یه موضوع داره، یه حکم. میگه رابطه زیست، زیست مادی، محیط زیست با محیط زیست، غیر از زیسته چیه، محیط زیست بیشتر به چیه، انسان میگه زیست شناسی، غیر از محیط زیست شناسی، حالا من زبانم خارج شد، موضوع علم زیست شناسی با موضوعات مسائلش رابطه شون چیه؟ میگه یکی هن ولی عیناً، یعنی مصداقاً و خارجاً، و ما یتحد و معها خارجاً. ببین یعنی واو تفسیریه، هو نفس و موضوعات مسائل اون علم است عیناً، و ما یتحد و معها یعنی با این موضوعات مسائل خارجاً و متحد با اینا در خارج، و این کان یغایرها مفهومن، هر چند کانم اسمش چیه؟ موضوع علم، هر چند موضوع علم یغایرها، مغایر است با چی؟ موضوعات مسائل، ضمیرها به موضوعات مسائل برمیگرده، هرچند موضوع علم مغایر است با موضوعات مسائل مفهوماً، مفهوماً دو چیزن اما مصداقاً یکیه. برای در علم نفع که مثال زدیم خیلی روشنه، موضوع علم نفع کلمه و کلامه، مفهوم کلمه یه چیزه ولی موضوع مسئلهش فاعل، مفهوم فاعل چیز دیگریه. اما مصداقاً کلمه پیدا کن که نه فاعل باشه، نه مفعول باشه، نه مضاف الیه باشه، نه اینو خارج از این مسئله نداریم، مستقیما یکی ان، عینا یکی ان. بعد میگه تغایر الکلی و ان کان یغایرها مفهوما، در مفهومی مغایرن، تغایر کلی و مصادیق کلی و واو تفسیری، تغایر طبیعی و افراد طبیعی. یعنی طبیعی پس واو مینسه تفسیری، طبیعی یعنی کلی طبیعی، کلی طبیعی یعنی مثلا انسان، انسان شما انسانی به نشون من بدید، ببینم نشون من بدید جز در افراد نشون نمیدید، افرادش رو نشون میدید، خود انسان کلی که نداریم که، داریم. شما یک کتابی نشون بدید که هیچ یکی از این کتاب‌های این نباشه، اون نباشه، هیچ کتابای دیگه نباشه، فقط کتاب باشه، امکان نداره، حتما در ضمن افراد محقق میشه. پس در خارجن متحدن، خارجن مثلا یکی هن. اما مفهوم کتاب کفایت الاصول با مفهوم کتاب یکی هن، مفهومش دو تا هن، کتاب یک کلیه، این جزئیه و این خاصه و مثلا اونه به هر حال، و طبیعی و افرادش. مفهوم انسان غیر از مفهوم علیه، اما مصداقشون یکی هن. بله همش توضیح در حقیقت اینه، هو نفس و موضوعات مسائل عینن. بعد میگه عینن که گفتیم منظور این نیست که مفهومن هم باشن، مفهومن فرق میکنن، عینن یعنی مصداقن، خائن یعنی خارج، مصداق اینطوری. البته اگه بخوایم مثلا این با اینه که عرض میکنم، بازم مثلا شما شروعی اگه خدای نکرده مراجعه کنید، شروعی مثلا گفتن هو نفس و موضوعات مسائل عینن یعنی دقیقاً، دقیقاً معنا کردن، اشکال هم نداره، اونطوره میتونی معنا کنی، ولی بعدش بخوای توضیح بدی میگه خب حالا دقیقاً که میگیم یکیان یعنی مفهومی، نه یعنی عینی، عین به معنای خارج. ولی اگه بگه هو نفس و موضوعات مسائل عینن یعنی فل خارج، یعنی فل عین، فی عالم العین، به دلیل اون سبقه فلسفی مرحوم آخوند که دیروز به تفصیل توضیح دادم، این اصطلاح فلسفی بیشتر به ذهن میاد از عبارات آخوند و با اون سبقه و با اون سابقه آخوند باید معنا کرده، هیچ به همین شکل کرده. تباین کلی و مصادرش مفهومیه فقط. شما کلی مثل کتاب، این واو بعدی رو عرض کردم تفسیریه. کلی اینجا منظور کلی عقلی نیست، کلی طبیعی و طبیعی یعنی حتما نیستید کلی طبیعی. کلی طبیعی در منطقی هاتون هست دیگه، مثل انسان اون داستان رجل همدانی، همشهری ما یادتونه دیگه، نشنیدید رجل همدانی نظری درباره کلی داشت، میگفت که من چی میگم کلی کجاست، با چراغ دنبال کلی بگردیم، کلی پیدا کنیم انسان. یا در یونان باستان هم مثلا بعضی بودن میگشتن روز روشن، چراغ دستشون روشن میکردن، با چراغ قوه یا با شمعی میگفتن دنبال چی میگردن، میگفت انسان میخوام پیدا کنم. و اینا چیه؟ میگفت اینا انسان نیست، انسانم آرزوست، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، انسان میخوام. انسان کلی پیدا نمیکنی که، وجود نداره، حتما در ضمن مصادیقه. پس رابطه کلی و مصادیقش رابطهشون چیه؟ مفهومن دو چیزن، مفهوم انسان تعریفش حیوان ناطقه، ولی مفهوم علی تعریفش چیه؟ برتری، علو، اهل برتری و علو. مفهوم حسن یعنی زیبایی، خوبی، مفهوم این اینه. ولی مفهوم انسان یعنی چی؟ لغوی معنا کنی اونس، اصطلاحی معنا کنی یعنی حیوان ناطق، دو مفهومن اما مستاقن این هم. و طبیعی و افراد باب تفسیر یعنی کلی طبیعی و افرادش. من فکر میکردم امروز مسائل رو هم یعنی یه صفحه دیگه میخونم، چون بعدش راحته دیگه، این سختیه اولش این بود، یک دو جلسه اینقدر سخت نیست. متوجه نشدم. اتحاد مصداقی یعنی در خارج یکی هن. شما در خارج رابطه چی رو میگه؟ رابطه موضوع علم و موضوعات مسائل علم. من حالا مثال هرچند آخر این ساعت که دیون لحظه تمام میکنیم سوال میکنیم دوستان مجبورن یه دقیقه بمونن، اب نداره. ببین یه علمی مثل جامعه شناسی، موضوعش چیه؟ جامعه، جامعه، اجتماع انسان، جامعه. مسائلش چیه؟ درباره نهاد اجتماعی بحث می‌کنه، خانواده، دین، نهاد سیاست، اقتصاد، قشر اجتماعی، سبک زندگی، اینا مسائلشن. درباره این مسائل احکامی صادر می‌کنه. مثلا میگه نهاد خانواده اساسی ترین نهاد اجتماعی است، قدیمی ترین نهاد است، پایدارترین نهاد است. نهاد اقتصاد نقشش این است، داره حکم صادر میکنه. حالا سوال اینه در رابطه موضوع علم جامعه شناسی که موضوعش چی بود؟ یک کلمه بود، جامعه، با موضوعات مسائلش، یعنی با سبک زندگی، با قشر اجتماعی، با بحران اجتماعی، با نهاد، با خانواده، با اینا رابطهشون چیه؟ میگه رابطه کلی و مصادیقشه. یعنی اینه، رابطهش اینه، مفهوما دو تا هم. جامعه یه تعریف داره، سبک زندگی یه تعریف داره، جامعه یه تعریف داره، خانواده یه تعریف داره. قبول میکنید؟ دو مفهومن. اما مستاقن چجوری؟ شما یه جامعه نشون بده، خارج از خانواده، خارج از سبک زندگی، خارج از سیستم اقتصادی، خارج از روابط اجتماعی، یه جامعه نشون بده. نمیتونی نشون بدی. مستاقن متحدن، مستاقشون. پس در حقیقت موضوع علم در ضمن موضوعات مسائل محقق می شود. به تعبیر دیگر موضوعات مسائل باز شده، منتشر شده موضوع علم. موضوع علم موقع می شکافیم، باز می کنیم، حلاجی می کنیم، صدها موضوع از دلش در میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.